که اینا چه رفقایی بودن، چه حرفایی میزدن، و اگه مسئله به نام تقلب نبود اصلا کار به اینجا میکشید. ولی حرف من این حرفا نیست. حرف من بالاتر از این حرف هست. گوش کنید یه مطلب براتون بخونم. من یه مطلب براتون بخونم. این مطلب جدیده. اینو آقای هادی خامنه‌ای داره میگه. هادی خامنه‌ای برادر کوچیک آقای خامنه‌ایه. همه میدونن برخلاف برادر بزرگتر آقای خامنه‌ای که فیلسوفه، محمد خامنه‌ای، این آقای هادی خامنه‌ای هیچ وقت رابطه جالب دلچسپی با برادر رهبرش، یعنی با آقای علی آقای خامنه ای نداشته. هیچ وقت. حالا همیشه هم جز به همین جناحی بوده که خودش میگه، امثال آقای خاتمی و اینها بوده. ببینید این حرف چقدر شرم‌آوره. ببینید این حرف چقدر شرم‌آوره. میگه اینو اخیراً گفته، همین هفته گذشته در جمع اصلاح طلبان جیلان. میگه بعد از دوم خرداد 76 عده‌ای بودن که فکر میکردن اصلاحات تازه به وجود آمده و در حقیقت یک انقلاب صورت گرفته و باید نظیر سالهای نخست پیروزی انقلاب تمام ریشه های ضد انقلاب را سوزاند. داره اعتراف میکنه. میخواستن همه آنچرا که از قبل وجود داشت نابود کنند. و البته شخص بنده و دوستان من از اول با این گونه رفتارها کلن مخالف بودیم. ای نامرد نالوتی، ادهی به اسم شما، با پول شما، با روزنامه های شما. همین روزنامه آقای هادی خامنه‌ای برید ببینید، اسمش بود حیات نو، اگه اشتباه نکنم. در اون دوران 76 برید ببینید روزنامه ایشونو، وقت از خنده روده بر میشید. بعد میگه در این فتنه 88 هم عامل اصلی این گرفتاری ها و اشتباهات تندروی دوستان ما بود. اگر اندکی اعتدال و میانه روی پیشه میکردن کار به اینجاها نمیکشید. ای 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 الان داری این حرف رو میزنی؟ الان داری میگی رفتار افراطی؟ و تازه من معتقدم این هنوز وارونه کردن ماجرات. جناب آقای هادی خامنه ای به من جواب بده، چیو افراط کردن؟ افراط در چی کردن؟ میشه به من بگی؟ اینا تیشه به ریشه کل اندیشه دینی میخواستن بزنن. اینا تمام آرمان ها و تمام مبانی فکری امام خمینی رو میخواستن سکه یه پول بکنن. بذار از خودم حرف نزنم، فقط یک نمونه براتون بگم. خیلی این نمونه آموزنده است. چند وقت پیش کرباسچی مصاحبه ای داشته. این مصاحبه گفتگو با کرباسچیه. خبرنگار روزنامه اعتماد از کرباسچی میپرسه که کلید واژه های نظیر حاکمیت دوگانه و نظیر آنکه اصلاح طلبان به کار بردن این تلقی را در نهادهای حاکمیتی ایجاد کرد که آنها صراحتاً خواستار تغییر ساختاری هستند، ساختاری هستند که نظام بر پایه آن بنا شده. این در دوران 76 به بعد داره میگه، دوران اصلاحات. میگه این مواضع باعث شد اعتماد بخش مهمی از نظام، من میگم نخیر، بخش مهمی از مردم نسبت به آنها از بین برود. اگر خود را جای طرف مقابل بگذارید حاضرید دوباره به این جریان اعتماد کنید؟ سوال خوبی داره میپرسه. حالا کرباسچی جواب میده، میگه من در زندان که بودم با برخی از این آقایان حرف میزدم و این حرفا رو یادداشت میکردم. میگه چند وقت پیش رفته بودم بازدید کسی به نام زیدآبادی. حالا من میگم زیدآبادی، میگه که زیدآبادی همه میشناسنش، عضو دفتر تحکیم وحدت بوده و آدم، همه اونو اون آدم افراطی میشناسن ولی من اونو آدم منطقی میدونم. میگه آقای زیدآبادی اینو به من میگفت، کرباسچی داره میگه زیدآبادی به من میگفت من در دوره زندان مینشستم و فکر میکردم طرف مقابل ما اگر جای ما بودن چگونه درباره ما فکر میکردن، یعنی ماها. او میگفت سوابق و شاکله فکری افراد را هم در نظر بگیرید. مثلا روحانی که همه چیزش از اسلام و روحانیت است و همه منطقش باید با مبانی دینی سازگار باشد و ایده حاکمیت دین و قرآن را باید در سطح جهان مد نظر داشته و دارد و به انقلابیونی مانند اقبال لاهوری و ابوالعلای مودودی و سید قطب مصر و عبدو داشته و همه اینها علاقمند به این مسئله بودند که یک روز حاکمیت دین و قرآن را حکم فرما بکنند و حالا یک امکانی فراهم شده و اقتداری به وجود آمده باید در جهت اعتلاء حکومت دین حرکت کنند، در این میان اگر ببینند که یه عده‌ای در حال ضربه زدن به این دین هستند یا به نوعی در این که در این کار که تبلیغ حکومت دینی است مشکل تراشی و مشکل سازی می کنند، اینا اون وقت چی کار باید بکنند؟ این حرفای زیدآبادیه. می بینید میگه من نشستم فکر کردم دیدم ما اومدیم اساس دینی که این حکومت بر پایش بود رو زیر سوال بردیم و بهش خدشه وارد کردیم. بعد میگه که پورنجاتی میگه وقتی روزنامه خرداد یه مطالبی می نوشت، روزنامه عبدالله نوری، پورنجاتی هم از همین اهل اصلاح طلبه، میگه وقتی روزنامه خرداد یه مطالبی می نوشت که آخرش هم به خاطر اون موضوع به محاکمه کشیده شد عبدالله نوری، میگه پورنجاتی میگه من رفتم به عبدالله نوری گفتم که شما باید الان تصمیم بگیرید، این چیزی که نوشته اید برای خرداد مفهومش این است که خدا حافظ حاکمیت و اگر یک مقدار بخواییم بدبینانه تر برخورد کنیم مفهومش این از خدا حافظ انقلاب. این حرفای پورنجاتیه. خدا حافظ انقلاب. میگه تصمیمتون درست بگیرید. این حرفای شما یعنی بای بای انقلاب. بای بای امام خمینی. حتی بای بای دین. صادق زیبا کلامو نگاه کنید. میگه یکی از دلایل این اخیراً گفته. میگه یکی از دلایل ناکامی روشنفکران این است که وقتی به فضای باز میرسیم روشنفکران و نخبگان ما به کمتر از شتر رضایت نمیدن. مثلا در دوران انقلاب کنار دانشگاه تهران چادر زده بودند و برای حزب کموله و دموکرات کردستان لباس و پتو و قضا جمع می کردن، در حالی که این احزاب در حال جنگ با سپاه و ارتش بودند. بعد میگه که بعد از دو خرداد اومدیم تا یه فضای باز شد شروع کردیم درباره پایه‌ای ترین و ریشه‌ای ترین مبانی حکومت انقلت آوردن به قول این سریاله. رفتیم سراغ ولایت فقیه، گفتیم جنگ بعد از سوم خرداد غلط بوده، گفتیم قصاص غلطه، نعوذ بالله خدا و پیغمبر اینجوریه، اله بله. اینا اعترافات مهمیه، اینا رو شوخی نگیرید. آقای هادی خامنه ای یک کمی تندروی کردن. تو رو خدا ایستاده در باد برید آقای هادی خامنه ای بخونه، تو رو خدا این مقاله 18 و 19 و 20 به بعد سوره شعرا رو برید آقای هادی خامنه‌ای بخونه. فقط یه نمه افراطی‌گری کردن. خیلی مطالب زیاده. من مباحث سوره فتح بود، همین آقای عطاری یه مطلبی از روزنامه شرق به من داد، قلم خود قوچانی، که من از رو خوندم جلوی دوربین تلویزیون بدون اینکه اسم ببرم. حالا همین آقای قوچانی اومده با آقای ظریف وزیر خارجه صحبت میکنه، انگار خبرنگار چه میتونم ABC آمریکاست یا CNN آمریکاست. بعد میگه چرا آقای ظریف بالاخره شما قبول ندارید که آمریکا یا چقدر خدمت کردن به مردم منطقه؟ عین سوالشه. یعنی شما فکر میکنید اگه آمریکا یا صدام رو بر کله پا نمی‌کردن وضع منطقه بهتر از این بود؟ آیا اگر در افغانستان آمریکایی‌ها با القاعده نمی‌جنگیدن بعضی منطقه بهتر از این بود؟ چه شما بالاخره کی نظام ما می‌خواد اعتراف کنه که آمریکایی‌ها چه خدمت‌هایی کردن به مردم منطقه؟ ظریف خیلی خوب جوابشو میده، میگه خیلی زشته که شما تاریخ رو از وسطش بخونید. آمریکایی‌ها صدامیو باش جنگیدن که خودشون اون صدامو علم کرده بودن، خودشون به سلاح شیمیایی داده بودن، خودشون 8 سال برای جنگ با ایران ساپورتش کرده بودن. اینا حرفای ظریفه. میگه آمریکایی‌ها القاعده رو باش جنگیدن که خودشون به وجود آورده بودن و خودشون ازش استفاده میکردن. چطور به خودتون اجازه میدید تاریخ رو از وسطش بخونید؟ حالا من حرفم اینه، امثال قوچانی و اینها و گنده تر از قوچانی امثال حجاریان و کرباسچی و نه این زیدآبادی کرباسچی میگه در روزنامه همشهری دورانی که کرباسچی بود هر روز مطلب مینوشت و هر روز مطلبش تیشه به ریشه اندیشه های انقلاب اسلامی، نه تیشه به ریشه دین میزد. ایستای درباد رو بخونیم تا ببینیم چیه. همین مقاله سوره شعرا که گفتم بخونید برای همینه. یادم نمیره اینا وقتی که لاجوردی ترور شد توسط منافقین یا صیاد شیرازی ترور شد توسط منافقین، این روزنامه ها، همین روزنامه هایی که میگه کمی تندروی کردیم، اینا بعضی هاشون حتی حاضر نشدن خبر این موضوع رو منتشر کنن. یعنی بی اهمیت تر بود براشون از هر چیز دیگری. بعضی هاشون رسمن هرگز صیاد شیرازی و لاجوردی رو شهید ندونستن. بعضی هاشون حتی بعد از مرگ شهید لاجوردی هر تهمتی خواستن تو این روزنامه هایی که در این دولت و دولتی که پول کاغذ اینها رو میداد منتشر میکردن. مدتی بعد این که دیگه خاطره شخصی من براتون گفتم، اینا حتی همین روزنامه شهرورد امروز قوچانی بود حاضر نشد حتی عنوان شهید به عماد مغنیه بده. یادتون میاد که گفتم این خاطره رو براتون؟ تصویر بزرگ عماد مغنیه رو روی مزرعه شهروند امروز دیدم جا خوردم. بعد با خودم گفتم یا کارل پوپر مرحوم، من الان یه تئوری میذارم با بالاترین درجه ابطال پذیری، یعنی یه تئوری میذارم وسط که با یه آزمایش میشه گفتش آقا تئوری شکست خورد. گفتم من شرط میبندم، هم ندیده بودم مجله رو، گفتم من شرط میبندم که اینا امکان نداره به عماد مغنیه بگن شهید. ده همین ساده. یعنی روزنامه رو بعد مجله رو بعد باز کنی، اگر یک بار به عماد مغنیه گفته باشه شهید عماد مغنیه، من شکست خوردم. رفتم مجله رو از این نفر گرفتم، خوندم تمام اون پرونده رو خوندم، درباره شهادت عماد مغنی از هر لغتی بگی استفاده کرده بود، مرگ، قتل، ترور، کشته شدن، از تنها لغتی استفاده نکرده بود شهادت بود در تمام 20 صفحه پرونده‌ای که درباره عماد مغنی بود. و این آگاهانه بود، اینها قبل از اون در روزنامه‌های خودشون نوشتن که واژه‌هایی مثل شهادت خشونت طلبانه است. گندشون که عبدالکریم سروش بود گفت کسی که شهادت رو افتخار میدونه آسون میشه براش که بره دیگری رو هم بکشه و اینا خشونت طلبن. بر سر همین موضوع در روزنامه خود آقای کرباسچی در همشهری نوشتن که زیارت عاشورا خشونت طلبانه است و بعد جمع کردن فقط شما نسخه هایی از این دست مردم موند، این نسخه ها رو میتونید ببینید. میفهمید چی دارم میگم؟ زیدآبادی که خودش داره اعتراف میکنه که ما داشتیم تیشه به ریشه دین این مردم میزدیم، هر روز در روزنامه آقای کرباسچی مطلب مینوشت، هر روز تقریبا تو مقاله های ایستاده درباد، تو کتاب من نوشته های زیدآبادی تو ایستاده درباد آوردم، ولی موقعی کتاب کردم به تبعیت از علامه اسما رو پاک کردم، فقط مطلب رو آوردم، چون علامه هم از هیچ کس اسم نیبرده، فقط مطلب رو آورده، مطالب رو من آوردم اونجا هست که اینا اینجوری می نوشتن. اینا در عمر نوح تشکیک کردن. اینا در زنده بودن امام عصر تشکیک کردن و بعدها که دیگه بعضی هاشون رفتن اونور خط اون ور خط و اون ور آب مثل گنجی رسما اعلام بی‌اعتقادی کردن به اندیشه شیعی. رسما گفتن امام زمان افسانه یک شیعیان ساختن. شما با اینها رو محل قلمزنی روزنامه‌هاتون کرده بودید آقای کربوزچی. حالا آقای هادی خامنه‌ای میگه یک کمی دوستان ما تندروی کردن. ای نامرد، من چی بگم به شما؟ یک کمی تندروی کردن همین. ایناست که من میگم نصرت خدا برای مؤمن همین بس که میبینه دشمنش در معصیت خدا به سر میبره. من در طول این 4 سال هرچه نگاه میکردم میدیدم که خیلی خوب در زیر پرچم ما مثل پرچم موسی، مثل هر پرچمی ممکنه خطا رخ بده، ما با این خطاها تا اونجایی که توانمون بود برخورد کردیم. دیگه تای تش کهریزک بود که در روند قضای ایران کارش ادامه پیدا کرد و اتفاقی در تاریخ قضای ایران افتاد بعد از کهریزک که در تاریخ قضای ایران تا کنون نیفتاده، از زمان صفویه چه میدونم هرگز اتفاق نیفتاده که یک قاضی رو نهایتاً به محاکمه بکشن. ما این کارو کردیم. ما هرگز نگفتیم هیچ وقت خطایی مرتکب نشده پرچم ما یا در زیر پرچم ما خطای اتفاق نیفتاده، ولی برای من آشکار بود که دشمن پرچم ما رسما در معصیت خدا به سر میبره، رسما دنبال تئوریزه کردن اندیشه نفاقه به همون معنایی که در ایستاده در باد گفتم، رسما داره تفکراتی و یا با خنده نگاه میکنه یا با رضایت سکوت میکنه یا خودش حالا الان بعد از سال 92 میگه در سال 76 ماهی میگفتیم. البته اینا تندرویه مرد حسابی. همین تندروی کردیم، آخرش هم ضررش رو کردیم، احمدی نژاد شد رئیس جمهور. این نصرت خدا بود در ما که میدیدم دشمنان ما رسما در معصیت خدا به سر میبرند. رسما من میدیدم که اندیشه لیبرالی و متفکران لیبرال تا جایی که من میشناختم، کسانی مثل ریچارد رورتی، اینا میدونید امثال رورتی، هابرماس، اینا خدایگان لیبرالیزم از نظر تئوریک خدایگانشن، مثل سوروس. بذارید من قسمتی از سرمقاله کیهان رو به قلم خود شریعت مداری بخونم. این همون سرمقاله‌ای بود که در ایام نزدیکی انتخابات نوشته شد و داد مخالفان رو در آورد، دادشون رو در آورد. چه فوشایی به خاطر این سرمقاله، همین به خاطر همین سرمقاله به کیهان دادن. چه فوشایی که این فقط بلده به همه فوش بده، کار دیگه ای بلد نیست شریعت مداری. ولی بذارید من قسمتی از این سرمقاله رو بخونم برای شما. اصلا این موضوع شوخی نیست. میگه جان کین، رئیس مرکز مطالعات دموکراسی در لندن و دانشگاه وستمینستر انگلستان و کارشناس ارشد MI6 سرویس اطلاعات انگلیس، دوبار در مهر ماه 78 و آبان 83 یورگن هابرماس، مشهورترین نظریه پرداز نافرمانی مدنی، در اردیبهشت 81 ریچارد رورتی از مسئولان برجسته و بلند آوازه عملیات سری سازمان سیا با گرایش جنگ‌های عقیدتی در خرداد 83، مانوئل کاستلز نظریه پرداز رسمی سازمان سیا و عضو کمیته خطر آمریکا DC خرداد 85، جان هیگ عضو برجسته اینتلیجنس سرویس انگلستان اسفند 83، آلن تورن از سرویس اطلاعاتی فرانسه زمستان 80، تیموتی گارتون اش دستیار آیزا برلین و مشاور ارشد MI6 و صاحب نظریه معروف فشار از پایین و چانه‌زنی از بالا شهریور 84، اگنش هلر، حالا شاید من بعضی اسم رو دقیق ندونم، حالا رهبر کودتای رنگی مجارستان اردیبهشت 84، آدام میچنیک از رهبران جنبش همبستگی لهستان و از عوامل اصلی کودتای مخملی منجر به فروپاشی بهار 84، الکساندر اسمولار از رهبران کودتای رنگی لهستان اردیبهشت 84، مایکل ایگناتیف رهبر لیبرال های پارلمان کانادا خرداد 84، اینا همه به دعوت آقایونی که امروز به نام اصلاح طلب معروفن آمدن ایران و دوره های آموزشی و سخنرانی های متنوع و متعدد برگزار کردن. شما اسم اینو چی میگذارید؟ اسم این اتفاقات رو در دوران وزارت آقای موسوی لاری که تازه جزء خوبان این جماعته، پروژه‌ای در وزارت کشور دنبال می‌شده به مدیریت تاجزاده که معاون سیاسی آقای موسوی لاری بود و به رهبری فکری حسین بشیریه که امروز در آمریکاست و به عنوان دو متفکری که مثلا دوش به دوش عبدالکریم سروش تئوریسین این جماعت اصلاح طلب به حساب میاد. عنوان پروژه اینه که چگونه میتوان بدون تغییر قانون اساسی عملا دین رو از حکومت ایران بیرون کرد. عنوان پروژه وزارت که در وزارت کشور داره دنبال میشه، اتاق فکر براش درست کردن. اینا اسمش چیه؟ اینا یکم فقط افراطی‌گریه، یه نمه اینا تون رفتن. همین؟ بله، بعضی از اینها تحت عنوان متفکران غربی آمدن ایران، مثل رورتی. اینو واقعا رورتی آدم مهمی از نظر آکادمیک. هابرماس همینطور آدم بسیار مهمی از نظر آکادمیک. ولی من درباره هابرماس لااقل اجازه بدید یک چیز رو شهادت بدم. هابرماس مرکز گفتگوی مهمان مرکز گفتگوی تمدن‌ها بود. بارها براتون گفتم من مشاور عطالله مهاجرانی بودم در اون دوران. من شاهد بودم که هابرماس تمام سخنرانیاش خط دادن برای این موضوع بود که چگونه میتوان اندیشه سکولاری و لیبرالی رو در میان مردم ایران جایگیر کرد. اگه از خاطرات خودم تو شورای علمی بگم و از مباحثه و مجادلاتی که در شورای علمی گفته بودم و داشتم، کلی حرف برای گفتن دارم. یا همین سروس. یه خاطره براتون بگم خیلی جالبه، احتمالا خندتون میگیره. یک آشنایی داشتم در آمریکا، دارم، تو دوران فتنه و اینا چند تا مکاتبه بین ما صورت گرفت. این داشت میگفتش که اولا سروس آدم بدی نیست، من از نزدیک میشناسمش، خیلی هم مرد خوبیه. حالا برای اینکه اون بگه این حرفو من تعجب نمیکردم. کمک میکنه به ترویج دموکراسی در سراسر دنیا. از این کار اصلا اسم عنوانش هم از ترویج دموکراسی دیگه، یه نهادی داره، یک NGOی داره، هر چی داره. بعد گفت نوشته بود، ولی خاتمی دروغ نمیگه وقتی میگه با سروس من ملاقات نداشتم. من یک دو روز گذشت در یک جایی در یکی از وبسایت هایی که میدیدم برخورد کردم به وبسایت شخصی کسی به نام کنت تیمرمن، از سناتورهای معروف آمریکاییه و خیلی هم ضد ایرانه. تیمرمن هم در وبسایت شخصیش خاطرش رو از حضور خاتمی در کنار سروس و اون سخنرانی که صورت گرفته بود اعلام کرده بود. من برای اون دوست مقیم آمریکا نوشتم، فلانی، اینجوری نوشتم براش، میشه ازت خواهش کنم تحقیق کنی برای من ببینی این وبسایت جعلیه یا واقعا مال کنت تیمرمنه؟ و دو، اگر واقعا مال تیمرمنه، به نظر تو تیمرمن واقعا برای ضایع کردن خاتمی چنین دروغی میگه؟ دیگه هرگز به این مهمان من جواب ندادم. هرگز. این تیمرمنه که داره میگه آقا جان اوباما رسماً افتاد به عنوان حامی معترضین ایرانی. و حتما دیدید اعترافی که اخیراً یکی از این اینو اگر ندیدید برید ببینید. یه خانومی به نام هیلاری مان لورت یا لورت مسئول امور ایران، افغانستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس در شورای امنیت ملی آمریکا در زمان جورج بوش. این شخص میگه که میگه من یک ماه قبل از انتخابات ایران در مقاله‌ای در روزنامه نیویورک تایمز تأکید کردم که اوباما فرصت بهبود روابط با ایران رو به دلیل ادامه تلاش‌های پنهانی برای سرنگونی جمهوری اسلامی و حمایت از گروه‌های تروریستی چون جندالله از دست داد و عملاً سیاستی مانند بوش رو در پیش گرفت. گفت اوباما در سال 2009 پس از انتخابات ایران نمی‌دانست چه کند، ولی سرانجام مشاورانش وی را متقاعد کردند که از تظاهرات کنندگان حمایت کند و این همان دخالت در امور داخلی ایران بود. بعد میگه اوباما بدون آنکه بداند در ایران چه رخ داده از تظاهر کنندگان حمایت کرد. اگر بخواهیم به واقعیت نگاه بکنیم میبینیم که هرگز مدرکی وجود نداشت که نشان دهد در انتخابات ایران تقلب شده، هرچند در اون دوران هر روز گفته میشد که تقلب شده. این وضعیتی که وجود داره. حرفی که میخوام بزنم برای شما خیلی خلاصه است. در این 4 سال یکی از چیزهایی که به من واقعا آرامش و دلگرمی میداد این بود که میدیدم دشمنان ما رسما در معصیت خدا به سر میبرن. یعنی پرچمی رو باهاش مدارا میکنن، نه همراهی میکنن. من نمیخوام بگم تک تک این آدما چنین نیتی داشتن، به هر نیتی که بوده زیر پرچمی قرار گرفتن که اون پرچم یقیناً پرچم باطل بود، یقیناً تفکرات باطل رو دنبال میکرد. و چه نصیحتی برای ما بالاتر از این که بدانیم دشمن ما در معصیت خدا به سر میبره. حالا بذارید یک جمله دیگه بگم. یه مصاحبه کرده محمد جواد لاریجانی اخیراً، بخونید، مصاحبه خوبیه. محمد جواد لاریجانی به اعتقاد من جزو کسایی که معمولاً خیلی خوب حرف میزنه. و او در اون مصاحبه گفته که به نظر میاد ما دیگه وارد دوران پسافتنه شدیم. من حرفی ندارم. من واقعاً حرفی ندارم. خدا هم درباره فتنه سامری میگه فعفونا عن ذلک. ما دیگه چشممون رو بستیم به روی اتفاقاتی که در فتنه سامری افتاد. از یه جای بعد دیگه گفتیم دیگه ولش کنیم قضیه. میخواد دوران پسا فتنه شده باشه، میخواد نشده باشه. حرف من این نیست. حرف من اینه. اگر مبانی ایدئولوژی خودتون رو بچه‌ها، خواهرانم، برادرانم محکم نکنید، اگر با نگاه عمیق دینی به مسائل فکری اطرافتون نگاه نکنید، این فتنه یا مشابه او یا بدتر از او حتما از یک جای دیگه یک روز سر در میاد. اولین و عالی‌ترین راهی که برای برخورد با فتنه میشه دنبال کرد این استش که قدرت تحلیل مبانی فکری طرف مقابلمون رو بر اساس اندیشه قدرتمند فلسفی و دینی داشته باشیم. این هاست. حالا میخواید بگید دوران پسافتنه شروع شده؟ باشه، انشالله که همینطور باشه. انشالله که همینطور. من به شخصه در این ماجرا، من محمد روحانی رو دارم عرض میکنم، به شخصه در این ماجرا فقط نگاه هم به زبان آقای خامنه‌ای است. اگه او بگه که اینو خدا رو شاهد میگم، اگه او من بگه که آقا شما الان دیگه، آقای محمد روحانی الان دیگه شما برو آقای کروبی رو ماچش کن، من واقعا این کارو میکنم. من که با کسی پدرکشتگی ندارم. یا آقا شما میگید دیگه این ماجرا رو تمومش کنید، باشه من میکنم این کار. شما میگید به روی تمام این تهمت ها و اهانت ها و هزینه هایی که به قول اسکرولادی گفته دیگه، همین اخیراً گفت که خون تمام کسایی که ریخته شد در این ماجرا به گردن کسایی بود که ادعای تملق کردن. آخه به این سادگی ما بیایم بگیم تقلب مردم رو بکشیم تو خیابون، اونام از اون طرف، اونام از این طرف. بعدم خیلی این دیگه اوج پر رویه، بگیم متاسفانه برخورد اقناعی کافی صورت نگرفت. خیلی پر روی بابا، مثلا من چی بگم به تو؟ در اون دوران شما اصلا اجازه میدادید کسی به حرفی گوش کنه که اقناع بشن؟ شما آمدید زدی رو طبل ابطال انتخابات، این کف حرفای ما، این خاطرات رفسنجانیه. رفسنجانی رسما میگه من پیغام دادم به شورای نگهبان و دیگران که با موسوی صحبت کردم و موسوی گفته که پایین کمتر از ابطال انتخابات ما به هیچ راضی نمیشیم. اصلا حرف هیچی رو نزنید. چرا ابطال انتخابات؟ چون ما دلمون میخواد، چون تقلب شده، الان که فهمیدین تقلب که نشده بود. چون به رفسنجانی و احمدی نژاد بد و بیرا گفته. خیلی خیلی استدلال جالبیه. اصلا فرض کنید شما درست میگید، احمدی نژاد انقدر بد و بیرا گفته که اون انتخابات دیگه مشروعیت نداشت. مرد حسابی قبل انتخابات اعلام میکردی، میگفتی آقا ایشون اومده اهانت کرده، من دیگه تو انتخابات شرکت نمیکنم. خوبه؟ کی جلوتو گرفته بود؟ اومدی نشستی ببینی نتیجه آرا صندوق چه شد، بعد میگی یا من تعداد آرام بیشتر یا تقلب شده. بعد دقیقه آقایون هم همه لبخند میزنن به تو هیچی نمیگن. ولی باشه، دوران پسافتنه شروع شده، اشکالی نداره. عفونا عن ذلک، باید دیگه چشممون رو ببندیم به روی اتفاقی افتاده. اگه آقای خامنه‌ای بیان بگه این کارو بکن، من میگم چشم. ولی اینو به شما عرض میکنم، این فتنه دوباره تکرار خواهد شد مگر اینکه ما قدرت تفکر ایدئولوژیکمون رو و همونی که بهش میگن بصیرت دینیمون رو بالا ببریم. این همه حرف من شد. و مراقب باشید شما، همه ما باید مراقب باشیم در معصیت خدا به سر نبریم. اول از همه در معصیت تئوریک خدا بزنیم، یعنی بدانیم دنبال چه تفکری داریم میافتیم. آقایون میگن احمدی نژاد هم تفکر انحرافی داشت. چه کسی به احمدی نژاد گیر داد؟ چه کسی علیه او حرف زد؟ ما هرگز سکوت کردیم در مقابل اون چی که اسمش انحراف بود؟ من خودم رو دارم میگم، من هرگز سکوت کردم؟ از همون سال 84 من فقط سعی کردم حرمت رئیس جمهور کشور رو نگه دارم، کاری که برای خاتمی هم کردم، کاری که امروز برای روحانی هم میکنم. رئیس جمهور حرمت داره، باید حرمتش حفظ کرد. ولی آیا ما چشممون رو به روی اون چی که فکر میکردیم انحراف بود دستیم؟ خود من محمد روحانی یک هفته قبل از انتخابات 2-3 ساعت فقط درباره مشایی و احمد نژاد حرف نزدم. زدم یا نزدم؟ کجا ما چشممون برای انحراف؟ یک انوم ایرادایی که ما به احمد نژاد با صدای بلند در روزنامه ها همه گرفتن، یک انوم این رو آقایونی که امروز میگن یک تندروی های بود، یه عده‌ای میخواستن ریشه همه چیو بسوزونن. این حرف عادی خامنه‌ایه دیگه. یک انوم این ایراداتی که ما به احمدی نژاد گرفتیم رو شما به کسانی که هم پیمان و هم پالکی و هم روزنامه‌تون بودن گرفتید، به روزنامه های شما پر بود از حرفای امثال اونا. خیلی خوب، این جمله رو بگم و دیگه یه استراحتی بکنید. انتظار من اینه که مقاله 18 سوره شعرا رو همه خونده باشن. خب؟ همه باید خونده باشن. برای تا هفته بعد مقاله 19 سوره شعرا باید خونده بشه کامل. تحت عنوان معرفت شناسی قوم نوح. در واقع میخوام اینجور بگم، اگر قراره که روزگار پسا فتنه آغاز بشه، از نظر بنده راهی جز این نداره که این مقاله ها به دقت خونده بشن تا بعد روزگار پسا فتنه رو آغاز کنه. پس برای هفته بعد مقاله 19 سوره شعرا، معرفت شناسی قوم نوح. کسی هم اگر زبونم لال خدای نکرده 18 نخونده تا الان، من بعد موقع حضور غیاب بعد میپرسیدم اشتباه کردم. حالا شانس آوردید این دفعه. کسی اگر مقاله 18 نخونده، مقاله 18 و 19 رو باید تا جلسه بعد خونده. خب یه استراحت کوتاهی داشته باشیم تا 6:30 ما کلاس رو ان شاءالله تمام می‌کنیم.